سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدم الفدا. خب اولا دهه مبارکه فجر رو به همه شما تبریک عرض میکنم و از اینکه به حمدالله امسال این مناسبت فرخنده در متن ماه مکرم رجب قرار گرفته. به فال نیک میگیریم انقلابی که در کنار همه دستاوردهای بزرگ برای ما بزرگترین خوناوردها رو در موضوعات معنوی، عرفانی، اخلاقی و سلوکی همراه خودش داشت. امام راحل عظیم و شأن ما که مؤسس این حرکت بزرگ بودند، یک عارف، یک سالک، یک استاد دیده به تمام معنا و یک استاد برتر از اساتید، شخصیت حقیقتاً بی نظیر در زمانه ما از نظر معنوی و سلوکی، پروازهای بلند معرفتی در محیط معارف وحیانی مخصوصاً در موضوع توحید، دارای نظریات ویژه در این عرصه ها و صاحب سبک و صاحب مکتب معرفتی و عرفانی. خب این معلوم بود که اثر میگذاره روی جریان عمومی نهضت. امام رضوان الله تعالی علیه یک شخصیت به تمام معنا جامع بود. یعنی ما بعد از معصومین علیهم السلام که خب جایگاه خودشون رو دارن و کسی رو با اونا نمیشه مقایسه کرد، در بین سایر از انسان‌ها، مخصوصاً در بین بزرگانی که می‌شناسیم، واقعاً از جهت جامعیت فوق‌العاده‌ای داشتن. خداوند تبارک و تعالی این توفیق رو بهشون داده بود، علمی، عملی، اخلاقی، سیاسی، بصیرتی، در دانش‌ها، دانش‌های متعدد، صاحب فن، صاحب کرسی، صاحب بالاخره مبنا، در بصیرت، در شناخت تاریخ، در شناخت رسالت‌های الهی، داشتن روحیه فوق‌العاده قوی و عزم راسخ، شجاعت بی‌نظیر. خداوند تبارک و تعالی همه اینا رو به ایشون داده بود تا رهبری بزرگترین انقلاب روزگار ما رو به عهده بگیرن و گام بلندی زمانه ما به سوی عصر ظهور برداره، که خدا متعال و شاکریم که ما بچه های این روزگار هستیم دیگه. به حمد الله خدا متعال به ما توفیق داده این روزگار رو درک کردیم. اگر ماها اولیاء خدا رو ندیده بودیم، اگر انبیا رو زیارت نکرده بودیم، بالاخره یکی از شاگردان اول مکتب انبیا و پیامبر اعظم و امیرالمؤمنین علیهم السلام رو مشاهده کردیم، درک کردیم زمانه ما و این اتفاق بسیار بزرگی که افتاد. در هر صورت عرض می‌کردم مخصوصا از نظر عرفانی، اخلاق عملی، واقعا سبک و سیاق ویژه‌ای که امام داشتند که خودش یک سرفصل مستقلیه درباره ایشون، خب این باعث شد که به حمد الله انقلاب اسلامی ما یکی از بزرگترین برکاتش تحولات معنوی و اخلاقی و سلوکی در زمانه ما باشه. البته باز با تفاوت از سایر اساتید که شاگردان اختصاصی داشتند، امام این هنر رو داشت که معنویات رو عمومی سازی کرد و این شاید یکی از امتیازات و اختصاصات امام عظیم الشأن ما باشه. ما قبل از این مخصوصا در عرصه عرفان و اخلاق و سیر و سلوک اساتیدی داشتیم که به نام شخصیت های بسیار بزرگ نامی، اما اونا رو که مطالعه میکنیم وضعیتشون رو و سبک کارشون رو میبینید دیگه شاگردان خاصی دارن، با اونها بالاخره مسیرها رو طی میکنن، اونها رو پرورش میدن و شکر الله سعیهم، بالاخره آثار بسیار بزرگی هم از خودشون به جای گذاشتن. امام رضوان الله تعالی علیه این خصوصیت رو داشت که مباحث معنوی و عرفانی و اخلاقی رو عمومی سازی کرد و زمینه‌ای رو فراهم کرد برای اینکه عده زیادی وارد این راه بشن و البته عده زیادی از این افراد هم به مقاصد بالا رسیدن. خب جریان دفاع مقدس هم به این مسئله خیلی کمک کرد، اون مرگاگاهی، اون میدان رفتن، اون آماده برای شهادت شدن، ویژگی که در خانواده ها بود، در همسرا بود، در مادرها بود مخصوصا، و اوضاع عجیبی که پیدا شد باعث شد که بالاخره این تحول بزرگ سرعت بگیره. در جریان دفاع مقدس هم سرعت گرفت، هم کیفیتش افزایش پیدا کرد، عمق پیدا کرد و البته الان سرمایه بسیار بزرگی است که در اختیار نسل ما و در اختیار جامعه ما هست. امیدوارم که خیلی قدر بدونیم. شهدای عزیز ما جزء واصلین این حرکت سلوک جمعی الله تبارک و تعالی بودن که خداوند تبارک و تعالی بر درجاتشون بیفزاد و به ما هم توفیق درک این مباحث رو کرامت کنه. بعد هم شما میبینید دیگه نمونه هایی که شکل گرفت. جامعه ما با ماه رجب اساساً آشنایی نداشت. ما قبل از انقلاب ماه رجب چه میدونستیم یعنی چی؟ جز عده خاصی از مردم، عده اندکی. از ماه شعبان، از ماه مبارک رمضان، از نمیدونم اعتکاف، اصلا اعتکاف یعنی چی؟ به چه معناست؟ هیچ از این خبرها نبود. هیچ، هیچ یعنی هیچ. بله این گوشه و کنار مثلا اعتکاف یه برنامه بود در قم، مسجد امام حسن عسکری علیه السلام، یه ده کمی از طلبه ها، یه برنامه بود مشهد، یه حدود 30-40 نفر بودن اینا که یه اعتکاف قدیمی داشتن در مسجد گوهرشاد و دیگه حالا این گوشه و کنار نفری شخصی، یعنی کلشون به عدد یک مسجد فعلی ما در اعتکاف هم نمی رسید قبل از اینها. خب از برکت این شور معنوی و این بالاخره هیجان عرفانی و سلوکی که در زمان ما شکل گرفت، به لطف خداوند تبارک و تعالی ما شاهدیم که الان مثلا اعتکاف تبدیل شده به یک برنامه عمومی و حوالی 1,000,000 نفر فقط در کشور ما در این برنامه شرکت میکنن. از این جماعت هم عده بسیار بزرگی جوونا هستن، دختر خانوما، آقا پسرها، حتی دانش آموزی که دیگه حالا شما خودتون از نزدیک مشاهده کردید یا چه بسا بودید و خودتون بانی برنامه بودید. من تو یکی دو تا از این برنامه های دانش آموزی حضور پیدا کردم تو جریان اعتکاف امسال. خیلی جالب بود، خیلی شورانگیز بود. مثلا توی مسجدی حدود 500 نفر فکر میکنم نوجوان، حالا من فکر میکردم دیگه از متوسطه اول نیاورده باشن، دیدم از اونجا هم بعضی از بچه ها هستن. هر 10 نفر یک مربی، خیلی منظم تحت برنامه، و چه حال خوبی داشتن، چه نشاطی این بچه ها داشتن. واقعا اینا رو مثلا ما خوابیم بیداریم چه اتفاقی افتاده که یک چنین جاذبه هایی الحمدلله برای بچه های ما، برای جوان های ما، که دیگه از جلسات مناجات و دعا و حالا در اعتکاف یه طور، در غیر اعتکاف به شکل دیگه. بله، کی مناجات شعبانیه میشناخت، کی دعای عرفه میشناخت. اینایی که الان برای شما عادی شده، اینا همه رؤیاهای سالکین بوده قبل از انقلاب، در آرزوهاشون تو خواب میدیدن. الحمدلله این نهضت الهی ما اینا رو عمومی سازی کرد و جماعت زیادی به حمدالله اهل ذکر، اهل توجه، اهل تفکر، اهل مراجعه به قرآن، به روایات، به معارف، بعد خیلی اهل سیر و سلوک، اهل محاسبات معنوی و امثال اینها شدن. عرض کردم با این تفاوت که اگر قدیم های شاگرد های خاصی بود، حالا این عمومی سازی، اگرچه اون جریان تربیت های خاص در جای خودش محفوظه و قدر و قیمت ویژه خودش رو داره. من عرضم این نهضت معنوی و خلاصه عرفانی است که در جامعه ما اتفاق افتاده، امتداد هم پیدا کرده الحمدلله در منطقه، در دیگر کشورها، و داره دائما یاران تازه‌ای رو میگیره و الحمدلله به نتایج بهتر هم میرسه. در هر صورت درود میفرستیم به روح مطهر امام عظیم الشأنمون، به ارواح مطهر شهدای عزیزمون که این راه ها رو برای ما هموار کردند، و به امام حاضر عالی قدر و بسیار عزیزمون، رهبر مکرم و عزیزتر از جانمون، که ایشون هم اون راه رو ادامه دادن، تکمیل کردن و این مسیر خدا رو شکر با قوت ادامه پیدا کرده. انشالله که هر روز هم نشاط معنوی و رونق اخلاق و معنویات در جامعه ما انشالله بیشتر و بیشتر باشه انشالله رحمان. خب به شما هم، ما هم خدا قوت هم میگیم، خسته نباشید هم میگیم. لابد برنامه های دهی فجر رو، مخصوصا برنامه مدرسه انقلاب که از فناوری های اختصاصی انجمن اسلامی و اتحادیه برای ایام دهی فجر هست، اشتغال داشتید و برگزار کردید و در فرایند برگزاری هستید. انشالله که موفق باشید، خدای متعال از شما قبول کنه، از همه بچه های عزیزمون که در این میدان فعالیت میکنن، میدان بسیار ارزشمندیه. این مدرسه انقلابی هم که ما امروز رفتیم و اتفاقا مدرسه دخترونه هم بود، مدرسه شهید مرادی فرهنگ و مدرسه یه که این فائزه خانوم رحیمی شهید در اونجا درس خونده، تو هم پدر مادر ایشون هم تشریف آورده بودن، یه آبجی هم دارن، اونم اومده بود، کوچکتر از ایشونه و کلاسه به نظرم گفت نمونم نهمه دهمه فاطمه خانومی بود، ایشون هم اومده بودن. یه حال هوای خیلی خوبی داشت اون جلسه امروز صبح ما و افتتاحیه‌ای که داشتیم، و اتفاقا توی اون جلسه قبل که سال 98 به نظرم یا 97 همین مدرسه ما رفته بودیم، خود این شهیده بزرگوار همونجا تشریف داشتن و تو اون قاب عکس هست موقع افتتاح خلاصه اون نمایشگاه کنار ما ایستاده. خدا انشاءالله بر درجات ایشون هم بیفزاد. قرار از جلسه برنامه خیلی با نشاطی بود، بچه ها ارائه های خیلی خوب و قوی داشتن و شوق انگیز بود. خلاصه امروز ما صبحمون رو خیلی خوب شروع کردیم با ارائه قوی این بچه ها که معلوم بود خب زحمت کشیدن، معلوم بود مثلا مربیشون خوب کار کرده، خوب ارائه کرده، راهنمایی خوب شده بودند. ابتکارات خود بچه هم که البته دیگه در جای خودش محفوظ الحمدلله. انشالله که موفق باشید. کار درجه یک، کار تبیینه، هرچی ما این رو بتونیم قوی تر برگزار کنیم، پرمحتواتر، جذابتر، هنرمندانه تر، کار کارستانی کردیم. البته من معتقدم که قبلنم گفتم هنوز دوستان برای این قصه خلاصه کار تازه‌ای نکردن، یعنی من هنوز خبر ندارم، و اون این بود که عرض کردم ما نمایشگاه انقلابمون باید در تمام سال باشه، توزیع شده در مناسبت‌های سال و با یک ترتیبات خیلی مناسبی بتونیم اون حق مسئله ادا بشه. مثلا اگر امروز مثل امروز که روز فناوری فضاییه این فناوری فضایی باید خودش بشه یک نمایشگاه. اگر فلان روز روز مثلا انرژی هسته‌ایه، خودش باید یک نمایشگاه از دستاوردها بشه. بعد یه مقدار فنی‌تر، خود محتوایی‌تر و دقیق‌تر بهش پرداخته بشه و هاکذا دیگه. حالا مناسبت‌های مختلف، گاهی معارف انقلاب، گاهی معارف انقلاب، مثلا یه وقت شهید جمران رو نمایشگاه کنن، یه وقت شهید مطهری رو، یک وقت نمیدونم شهید رجایی رو، شهید باهنر رو، شهید بهشتی رو، تا شخصیت های دفاع مقدسی رو، تا سایرین. حالا قرار از این که هم در محور دستاوردها این میدان فراخه، از یک نمایشگاه بر نمیاد، یعنی نمیشه، حق مسئله ادا نمیشه. اگه توضیح بشه و به صورت یک بارش ملایم مستمر و قلش بشه دهه فجر که به اینجا که رسیدن، دیگه کار مثلا متفاوت و جامعی اتفاق بیفته. حالا اگر دوستان روی زمینه ها کار کرده باشند که مقدمات رو فراهم کرده باشند که بسیار خوبه، اگر نباید با سرعت این اتفاق بیفته که انشالله ما از همین امسال تصمیم بگیرید سال آینده انشالله این اتفاق به شکل مناسبی توسط انجمنها رقم بخوره، میشه یک خط تبیینی متفاوت و مستمر. حالا که این امکان رو هم بچه ها دارن و این تجربه مدرسه انقلاب رو هم دارن، در این عرصه انشالله بتونن موفق بشن. شما هم که به حمدالله بلدید، استادید، کمک بکنید این اتفاق خوب انشالله رقم بخوره. صلواتم بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب موضوع بحث ما تربیت و تأدیب قوه واهمه است. داریم در این زمینه صحبت میکنیم. خاطر مبارکتون باشه، عرض کردیم قاعده اول در تربیت قوه واهمه که اهمیتش رو، جایگاهش و هر ضرورتش رو قبلا مفصل درباره صحبت کردیم، عبارت است از تغذیه و پرورش عقل. اساسا پرورش عقل، عقلانی، یکی از راه‌های اصلی مدیریت قوه واهم است. قاعده دوم تفکره، که یعنی در واقع قدمی که شما برمی‌دارید برای پرورش آگاهی‌های خودتون و در واقع خط روشنیه برای همون تقویت عقلانی. تقویت عقلانی یکی از طریق وارداته. واردات منظورمون مطالعه است، استاد دیدنه و مخصوصاً مطالعات جهانبینی، مطالعات فلسفی، جهانشناسی، مبدأ شناسی، معاد شناسی، اون چه که مربوط به شناخت کائنات از باب اینکه اونها محیط بالاخره تجلی قدرت الهی و حکمت الهی و تدبیر الهی هستند. خب این میشه اون قاعده اول. در ذیل او و همزمان با او قاعده دومه که عبارت است از تفکر. من جلسه پیش نسبتاً مفصل درباره تفکر توضیح دادم که این فکر وقتی با ذکر همراه میشه باعث اهتزاز عقلی میشه. این عملیات دیگه درونیه، یعنی ورودی نیست بلکه جوششیه، درونیه. لذا تمرین بیشتری میخواد، کار به مراتب سختری از کار اوله. یعنی انسان در استفاده از اساتید، مطالعه کتاب‌ها و امثال اینها کارش به مراتب آسان‌تره از مرحله تفکر، که میخواد حالا اون چه رو که دریافت کرده از آن خودش بکنه. و برای اینکه این از آن خودش بشه باید باب فکر در او باز باشه و بتونه این آگاهی‌های دریافتی رو ترکیب بکنه، تنسیق کنه. و خدمتون عرض کنم در جستجوی فهم تازه باشه، با سوال با اونها روبرو بشه، بعد در جستجوی جواب باشه، مسیر منطقی رو برای کشف بالاخره معارف تازه بتونه طی کنه. حاصل این تفکر، این فکر که عرض کردیم وقتی با ذکر همراه میشه، با توضیحی که جلسه پیش عرض کردم، حاصلش میشه به لطف پروردگار متعال اینکه شما اون یافته ها از آن خودتون میشه. تفکر شما رو مالک آگاهی هاتون میکنه، در حالی که اگر شما درباره آگاهی هاتون تفکر نداشته باشید، مواجهتون مواجهه متفکرانه نباشه، اونا مال خود شما نمیشن. مثال هم زدیم، مثل تفاوت اون بالاخره استخر و چاه بود دیگه. یکی شما هی از بیرون باید بریزید، در حالی که اون خودش میجوشه و این جوشش چیزیست که با تفکر اتفاق میفته. این هم یک قاعده که خیلی باید جدی بگیریم. من هر چی بگم واقعا در این بخش کمه، به نظرم میارزه که دربارش یک مباحثات مستقلی هم صورت بگیره. من چون الان در مقام ارائه قواعد هستم، در مقام تفصیل جدی نیستم، و الا از نظر این که منهج قرآنی رو و سبکی رو که فقط خود قرآن کریم برای تفکر ارائه میکنه، این خودش یک عالمی رو واقعا باز میکنه پیش روی ما. چه تفکر درباره کتاب آفرینش، چه تفکر در آیات کتاب تاریخ و سنت‌های الهی، چه تفکر در میدان افعال الهی چنان که گذشت، تفکر در اسماء پروردگار متعال. اینها میدان‌هایی است که قرآن کریم به تفصیل پیش روی ما باز می‌کنه. و البته دیدید قرآن کریم توقع جدی داره که شما وقتی با خودش هم مواجه میشید، کاملا متفکرانه و متدبرانه مواجه میشید. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یعنی سرزنش میکنه خداوند تبارک و تعالی کسانی رو که با قرآن کریم روبرو بشن اما با تفکر و تدبر همراه نباشه مواجهشون. شما با قرآن هم که مواجه میشید، باز باید با تدبر و تفکر برید تا بتونید بهره‌های مناسب رو داشته باشید. خب این چند جمله‌ای در ارتباط با بحثایی که قبلا عرض کرده بودیم. قاعده سوم، ما جلسه گذشته بازگشت داشتیم اگر خاطرتون باشه، و من قاعده دوم رو مقدار مفصل تر بهش پرداختم. حالا اگر باز شما سوالاتی مطالبی داشتید بفرستید، ما میتونیم اونها رو مجدداً مورد بحث قرار بدیم. قاعده سوم، خاطر مبارکتون هست دیگه، آمیختن اعمال با تفکر بود. این مطلبی است که خیلی کمک میکنه به اینکه ما از نظر منطقه وهم و خیال بتونیم به خودمون مسلط بشیم. یعنی مسئله تفکر در همه برنامه ها، در همه کارها، اینکه اول اندیشه اونگاه اقدام، اول اندیشه اونگاه سخن. این برای کسی که تفکر شده باشه در واقع جزء شخصیتش، یعنی این مطلوبه، مطلوب در سیر و سلوک، در منازل سیر اینه که انسان مؤمن سالک اهل تفکر باشه، این تفکر شده باشه جزء شخصیتش. نتیجه این مسئله این میشه که تو همه کاراش متفکرانه روبرو میشه با همه چیزایی که بهش باش مواجه میشه. این البته هم باعث میشه کارهاش متقن باشه و محکم باشه، هم باعث میشه که در هدفهاش موفق بشه، هم جلوی خیلی از خطاها رو میگیره. خیلی از خطاهایی که ما در روزمره بهش مبتلا میشیم به خاطر فقدان عنصر تفکره. ولی اگر عاقبت اندیشی باشه، اگر تفکر باشه، انسان تو برنامه های زندگیش خیلی متفاوت مواجه میشه و روبرو میشه. این هم به بسیار مورد تأکیده. عرض کردم تا اینجا که خیلی راحت به شما بگم یکی از نشانه های انسان مؤمن تفکر، تفکر به این معنا، اون تفکر معنای اولو که قبلا عرض کردیم، تفکر به این معنا یعنی تفکر در میدان زندگی، در میدان اقدام، به معنای عاقبت اندیشی، به معنای عمقیابی، شناخت جوانب، اقدام از روی بصیرت و آگاهی، اینکه تو هر کاری میخواد وارد بشه جوانبشو بسنجه، ارزیابی داشته باشه، هزینه فایدهش رو بررسی کنه و پیامدهاش رو مخصوصا بسنجه. این چیزیست که فراوان در روایات ما آمده که من قبلا خاطر مبارکتون باشه به این قاعده اشاره کرده بودم، الان هم جهت یادآوری عرض کردم. شما با بچه ها تو این قسمت خیلی میتونید کار بکنید، یعنی از جمله جاهاییست که با یک تدابیری، با یک طراحی هایی بچه ها عادت بکنن که حتما تو کاراشون مواجههشون مواجهه پرسشگرانه و متفکرانه باشه، نه مقلدانه و اقدام سطحی. اقدامات سطحی خیلی پرمخاطر است و اقدامات تقلیدی افراد رو در معرض خطرهای جدی قرار میده، چنان که الان مشاهده میکنید خیلی از بچه های ما به خاطر نداشتن همین قوه فکری قوی و مواجه های متفکرانه با واردات ذهنیشون و اونچه که در اختیارشون قرار میگیره منفعلانه روبرو میشن و این مواجهه منفعلانه باعث میشه که اونها در معرض خطرهای جدی قرار بگیرن. که من چندی پیش هم بارها در واقع شاید در جلسه شما هم عرض کردم که چقدر مهمه که انجمن اسلامی تو مدرسه پرچم تفکر رو به دست بگیره، همه رو دعوت به تفکر کنه، دعوت به مطالعه، دعوت به آگاهی، دعوت به مواجهه منطقی، دعوت به مواجهه عمیق، به اینکه حالا هر چیزی رو شنیدن باور نکنن، هر چیزی رو دیدند تسلیم نشن و نکته های از این قبیل. اینا در واقع چیزیست که قابل ترویجه و ما باید جامعه مخاطبمون رو و بچه ها رو و جوان ها رو با تفکر، با اندیشه هم عادت بدیم، تشویقشون کنیم به همین معنای تفکر در میدان عمل و در محیط زندگی و در معاشرت ها، تو مواجهه ها که حتما با فکر وارد بشن، احساسات بر اونها غلبه نداشته باشه در انتخاب ها و در دوستی ها، در دشمنی ها، در مواجهه با بالاخره برنامه های زندگیشون، مواجهه با درس خوندنشون، مواجهه با حتی انجمن اسلامی، مواجهه با هر چیزی. در هر صورت این چیزیست که میشه کاملا ترویجش کرد. خود شما هم انشالله اهلش هستید، این جهت رو در خودتون تقویت بکنید، خیلی در مدیریت و مهندسی قوه واهمه تأثیر داره آدمایی که این ویژگی رو داشته باشن. قاعده چهارم خاطر مبارکتون باشه عبارت بود از مدیریت ورودی ها. این هم بحث چهارم ما بود که عرض کردیم از همه مهمتر محور در واقع دیداری و شنیداری است. باز بین دیداری و شنیداری، دیداری اهمیتش باز به مراتب بالاتر و بالاتره. خب این هم خیلی کمک میکنه. ببینید خیلی از اختلالاتی که ما در منطقه وهم و خیالمون باش مواجه هستیم به خاطر این هست که در واقع ورودی های شخصیت ما مراقبت نمیشن، به اصطلاح جوونا فیلتر نمیشن. یه مثلا چیزی اونجا مراقبتی دیدبانی وجود نداره، هر چیزی از راه رسید وارد شخصیت ما میشه، به راحتی اجازه میدیم و هر صدایی، هر تصویری، بدون اینکه این معطل بشه، بدون اینکه مراقبت بشه، بدون اینکه انتخاب بشه، بدون اینکه ممیزی بشه، سره ناسره بشه، اینا وارد میشن. ببینید الان کم نیستند از افرادی که به ما مراجعه میکنن، همین الان به ما مراجعه میکنن برای مشورت تو مسائل زندگیشون، زندگی خانوادگیشون. خب من مثلا این آقا یا خانوم وقتی صحبت میکنه، وقتی که مشکلش رو با ما مطرح میکنه، من میبینم ایشون به شدت گرفتاره این در واقع بی دروازه بودن ورودی های شخصیتشه. یعنی کسی که در واقع همینجور رها هر چیزی رو نگاه میکنه احیانا و میشنوه، این براش خیال انگیز میشه و بعد قوه خیالش رو فعال سازی میکنه، وهمش رو فعال میکنه و نتیجهش معلوم نیست نتیجه خوبی باشه، مخصوصا وقتی که اینا انتخاب شده نباشه و مخصوصا اینکه احیانا موارد آلوده‌ای بخواد وارد بشه. خب اگر یادتون باشه چند نکته رو من اینجا عرض کردم. یکی اینکه اون چیزایی که ما میبینیم و میشنویم کلن، البته عرض کردم راجع به دیداری ها اهمیتش مضاعفه، دلیلش هم در جای خودش هست دیگه، چون میگن القلب و مصحف البصر، قلب انسان در واقع صفحه است که دیده انسان در اونجا می نویسه، یعنی رو قلب ما می نویسه. چیزایی که می بینیم در واقع روی قلب ما نوشته میشه. به تعبیر عجیبیه. یا در یه روایت دیگه داره که العین جاسوس القلب، میگن چشم جاسوس دله، یعنی سید میکنه، رصد میکنه، تصویرهای خاصی رو دریافت میکنه و وارد خلاصه قلب میشه. این مطلب از این جهت هست، فوق حساسه. لذا خوش به سعادت اونهایی که این منطقه ورودی شخصیتشون تحت تدبیرشون باشه. خب ببینید، اول من اینجا تقریبا 4 تا نکته رو نوشتم، شاید به هم مرتبط هم هستن. مطلب اول اینه که اون چیزایی که ما میبینیم و میشنویم با روحیات ما، با بافت شخصیت ما، با شرایط سنی ما، با موقعیت خانوم بودن یا آقا بودن ما و امثال اینا تلاعم و تناسب داشته باشه. از نظر تناسب و عدم تناسب ما باید یک محور اینا رو مدیریت کنیم. یه چیزی هست ممکنه برای یه سنی خیلی آسیب نداشته باشه، ولی برای یه سن دیگه شنیدن مثلا فلان مطلب، فلان خبر، فلان قصه، ولی برای یه سن دیگه یه موقعیت دیگه عوارض داشته باشه، حتی عوارض سنگین. گاهی شده دیگه مثلا میبرید این شخص رو پیش مثلا روانشناس، به این آسونی ها نمیتونه اون بالاخره اثر نامناسبی که بر اثر مثلا یه چیزی که نامناسبی که شنیده یا یک خبر نامناسبی یا صحنه نامناسبی که دیده، نمیشه به این آسونی اون رو اصلاحش کرد. این گاهی تا سالها تأثیرش میمونه. لذا این تناسب و عدم تناسب خیلی مسئله مهمیه که البته خب خودش شاخه بندی داره، من الان موضوع بحثم نیست، ولی میشه این رو به صورت جداگانه اصلا راجع بهش یک مباحثه خیلی جدی داشت. در بحث قواعد عمومی هم من این مسئله رو خاطر مبارکتون باشه بهش مقداری پرداختم. مطلب دوم رعایت ضوابط شرعیه، یعنی از منظر حرام بودن یا حلال بودن، این هم یک مسئله است. عنوان تلاعم و عدم تلاعم، تناسب و عدم تناسب خیلی فراگیره، یعنی خیلی چیزا هست که شنیدنش حرام نیست، حرمت شرعی نداره به این معنا، یا دیدنش حرمت شرعی نداره، نمیره ذیل ضابطه شرعی حرام و حلال و امثال اینها، ولی تناسب نداره، تناسب جنسیتی نداره، تناسب سنی نداره، تناسب با روحیه نداره. روحیه افراد با هم خیلی فرق میکنه. اگر انسان به اون خودشناسی رسید، باید از این جهت هم خودش رو مراقبت بکنه و وضعیت در واقع ورودی های شخصیت خودش رو نگهبانی ویژه‌ای داشته باشه. اون پس میشه دائرش خیلی وسیع تره. اما مطلب بعدی این ضابطه شرعی و رعایت این که آیا این مثلا تصویر دیدنش برای من شرعاً مجازه یا نیست، این صدا آیا شنیدنش مجازه یا نیست. خب اون موسیقی که حرامه، این وقتی وارد شخصیت فرد بشه آثارش غیر قابل تصوره که چه به روزه شخص میاره. ظاهرش مثلا شنیدن یه موسیقیه، اما این چگونه وارد میشه و چه آلودگی هایی رو به وجود میاره که گاهی باز مدت های طول میکشه تا انسان بخواد اونجا شستشویی داشته باشه و این عوارض رو بخواد از خودش دور کنه. بنابراین مسئله حرمت و حلیت یا مسئله رعایت ضوابط شرعی، البته یه مقدار ضوابط شرعی که میگیم دائر مدار فقط حرمت و حلیت نیست، مثلا مکروه و مستحب هم داریم دیگه، اونم هست. مثلا بعضی از دیدنها توصیه میشه، مثلا اینکه انسان بشینه مامانشو عمیق تماشا کنه با محبت، البته یعنی از سر محبت. یکی از بچه ها رو دیدم همچون با خشم داره به مادرش نگاه میکنه، گفتم خب اینجور که شما نگاه میکنی همجور داری تو جهنم، همجور مثل این که داری غرق میشی. نه، نگاه از سر محبت به چهره پدر، به چهره مادر، این حال انسان رو خوب میکنه، واقعا خوب میکنه. خدمتون عرض کنم نگاه به عالم دین، نگاه به معلم خیر، این تأثیر رو داره، از این قبیل هست که توصیه شده. نگاه به کعبه، خدا انشاءالله رو روزیتون کنه، واقعا انسان سیر نمیشه، یعنی از هر طرف انسان میشینه. گاهی ساعتها شما بشینید فقط این بنای حقیقتا بزرگ و با عظمت و شگفت انگیز رو تماشا کن، چه سری هست در یک جای به اینجور سادگی بنای با این خصوصیات ظاهری بسیار ساده. چرا انسان هر چی نگاه میکنه واقعا، و از این قبیل. خب اینا پیشنهاد میشه، دیدن نمیدونم آسمان، دیدن گلها، سبزه ها، چه میدونم پدیده های طبیعی از نزدیک، ارتباط، اینها خب آثار خاص خودش رو داره دیگه. بنابراین میخواستم عرض کنم یه جاهایی توصیه میشه، بعضی از دیدنها توصیه میشه، بعضی وقتا هم نمیگن مثلا این نگاه ها مکروهه، مثلا نبینه بهتره مثلا، ولی حرمت شرعی نداره. اما بعضی از موارد حرمت داره، میگه اینجا ممنوع دیدنش، شنیدنش ممنوعه. خب این یعنی یه ویروس بسیار آلوده خطرناکیه که وقتی وارد شخصیت شما بشه در واقع دست شیطان رو برای تصرف در محیط شخصیت شما باز میکنه. یعنی عملا شما دارید با این نگاهتون ابزار میدید دست شیطان برای اینکه هر بلایی میخواد به سرتون بیاد. وقتی این موسیقی حرام رو میشنوه کسی، عملا داره ابزار میده به دست شیطان که با این ابزار بتونه هر بلایی میخواد به سر شخص بیاره. این تیغ دادن به دست دشمنه، یعنی شما وقتی اسلحه دشمن خودتون رو دارید مسلحش میکنید، دارید فشنگ بهش میدید که معلومه چه بلایی به سرتون میاره، خودتون دارید این بلا رو به سر خودتون میارید. ولی خداوند تبارک و تعالی به شما امکان در واقع نگهبانی و مراقبت از ورودی های شخصیتتون رو داده دیگه، که مراقبت کنید. و این هم یک مسئله است. البته تفاوت هم هست بین سمع و استماع، بین رؤیت و نظر، اینا با هم دیگه فرق میکنن. یه وقت انسان یه تصویری به چشمش میخوره ولی اختیاری نیست. اگر هم اون تصویر تصویر نامناسبی باشه، انسان به آسانی ازش عبور میکنه و این خسارت جدی براش نداره. یا مثلا تو صدا هم همینطوری، وقتی انسان یه صدایی میشنوه که این صدا برای او بالاخره مضر، مثلا یه آهنگ حرامی، ولی به گوشش خورده اما استماع نکرده. استماع اختیاریه، یعنی شما بله اون صدا رو دارن پخش میکنن ولی تو هم بدت نیمده، همجور داری گوش میکنی. یا فلان چیز، فلان صحنه الان جلوی شماست، در به شکلی باش مواجه هستید. وقتی که نه، خودتون تصمیم میگیرید که نگاه کنید و انتخاب اون نگاه برای شما انتخابه. اینا با هم دیگه فرق میکنن و آثارشون هم فرق میکنه. احیانا عوارضی که دارن برای وهمنگیزی و خیالنگیزی هم باز با هم دیگه متفاوتن. مطلب بعدی عبارت است از این که ما از بین صداها برای شکر نعمت الهی، از بین صداها اساسا بریم بهترین ها رو برای خودمون انتخاب کنیم و از بین تصویرها هم بریم انتخاب کنیم. یعنی بعضی ها این هنر رو دارن، انتخابگرهای خوبی هستن، یعنی برای چشمای خودشون و برای قوه بالاخره بینایی خودشون که از اعظم نعمت هاست، این ارزش رو قائلن که برن براش بهترین ها رو انتخاب کنن برای دیدن یا برای شنیدن، برن انتخاب های خوب داشته باشن. خود این هم پس یک مسئله است که ما اونجایی که بله حلاله و تلاعم هم داره، با ما تناسب هم داره، باز بریم سراغ انتخاب های بهتر. این یعنی این که شما برای بالاخره این نعمت بزرگ الهی که در اختیارتون هست ارزش قائلید و برای نعمت بزرگتری که در اختیارتون هست که قلبتون باشه و باطنتون باشه، چون اینها ورودی های شخصیت شماست و این تصویرها و این صداها بالاخره وارد میشن و میشینن تو بافت درونی روانی ما و شخصیت ما و دل ما، به اونجاها اصابت میکنن. یک مطلب هم اینجا قابل تأکیده و اون هم مسئله اندازه نگه داشتنه. مسئله اندازه هم خیلی مهمه که ما در مواردی که، چون ببینید ارتباط ما با محیط بیرونی، بیرون از شخصیت ما، از طریق همین حواس ماست دیگه. درسته؟ میگن حالا حواس خمس، پنجگانه. ارتباط ما با بیرون از این طریقه دیگه. این ارتباط با بیرون باید اندازه گذاری بشه در کل، که حالا عنوان قاعده پنجم ماست که الان میخوام عرض کنم. این باید اندازه گذاری بشه. اگر اندازه گذاری نشه، میتونه زیاد بودن حتی یک تصویرهای مثلا خوب یا صداهای خوب، زیاد بودنش میتونه باز برای شما ایجاد آشفتگی خیالی و وهمی بکنه. لذا این اندازه نگه داشتن در اینجا هم کاملا مطلوبه و توصیه میشه. خب این در ارتباط با قاعده چهارم. من خاطرم هست در موضوع همین بحث جاریمون یک مراجعه داشتیم، شاید شما یادتون باشه، مراجعه داشتیم به رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. یه بحثایی بود یاد خدا، من هفتگی داشتم یه چند وقتی، و اونجا رساله حقوق که توضیح میدادیم، یه بخش هست که حقوق افعاله، یک بخش حقوق اعضاست. حقوق اعضا خیلی اهمیت داره، یعنی خداوند تبارک و تعالی این اعضا و جوارحی که به ما داده براش حقوقی تعیین کرده. بعد یادم هست که در اونجا در ارتباط با حق چشم، حالا امام سجاد علیه السلام اونجا چه نکته های دقیقی رو مطرح میکنن که واقعا عالی، متن کوتاه ولی فوق العاده کاربردی و نقض. اونجا که حضرت وارد میشن در ارتباط با چشم، بعد این به این یادآوری میرسن که بسیاری از هیجان‌های حیوانی در انسان محصول رهایی چشمه، و اگر کسی بخواد غرایز خودش رو مدیریت بکنه، نزدیکترین و آسانترین راه مدیریت چشم خودش هست. اینم که میبینید قرآن کریم تأکید میکنه، نمیدونم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، نه این ناظر به همین مسئله است که اگر کسی بتونه نگاه های خودش رو تربیت بکنه و مدیریت بکنه، نتیجهش این میشه که وهم و خیالش مدیریت میشه، وهم و خیال که مدیریت بشه شهواتش مدیریت میشه و عملا میتونه اون هیجان نفسانی رو در خودش تا حد زیادی مدیریت بکنه، و الا اگر اینجا رو رها کنه اونجا از دستش خواهد رفت. خب و اما قاعده پنجم، قاعده پنجم عبارت است از خلوت با خیشتن. بله عرض کردم اینا با هم دیگه هم نسبت دارن، اینا که دارم میگم خدمتتون. خلوت با خیشتن، این هم یکی از قواعده برای کنترل، ببخشید، برای تربیت و مدیریت قوه واهمه. خلوت با خیشتن، ببینید ما پیرامونمون بیرون از شخصیت ما دائم دعوت‌های وجود داره که دارن به خودشون دعوت میکنن، میدونید، یعنی بیرون از ما دائم ما رو به خودشون فراخوان میکنن. این فراخوان‌ها، این فراخوان به بیرون اگر مدیریت نشه، در مسیر ما به چه وضعیتی خواهیم رسید؟ ما به وضعیتی میرسیم که مخصوصا وقتی که قاعده چهارم رو هم مراعات نکرده باشیم، در قاعده سوم هم ضعیف باشیم، در قاعده دوم هم کار اساسی بر خودمون انجام نداده باشیم، همینجور مواردی که براتون توضیح دادم. اگر اینجوری باشه، این فراخوان‌های بیرونی و اتفاقاتی که داره بیرون از ما در محیط زندگیمون میفته، که حالا این محیط زندگی با این فضای چی میگن؟ مجازی؟ مجازی نیست. از تو استاد جوادی آملی میفرمودن اگر این فضا حقیقی نیست پس کدوم فضا حقیقیه؟ یا یه وقتی میگفتن سکاند لایف، الان فرست لایفه، تعارف نداریم. الان فضای مجازی در واقع زندگی اول شده برای مردم، بنابراین ایشون میفهمدن یه کلمه میگیم مجازی که نه این چیز خیلی مهمی نیست، در حالی که چه چیزی حقیقی تر از این از نظر اثرگذاری و اتفاقاتی که داره توی زندگی همه ما بیفته. خب اینم که دیگه بهش اضافه شد، به خدا پناه میبریم و حالا داره هر روز هم گسترده تر میشه و میدانهای جدیدتری رو باز میکنه. ببینید اینجا نتیجهش چیه؟ نتیجهش عبارت است از این که ما گرفتار یک نوع از خود بیگانگی میشیم. یعنی اگر انسان نسبت‌های درونی خودش رو با محیط بیرون تنظیم نکنه و قدرت تنظیم نداشته باشه که عوالم درونی خودش رو با عالم بیرون چجوری تنظیم بکنه و نسبتش رو چگونه برقرار کنه، اگر این تنظیم نباشه، عالم بیرون بر عالم درون شما غلبه میکنه. اگر عالم بیرونی بر عالم درون شما غلبه کنه، عملا شما خط سعادتتون از دست رفته است، یعنی میشه گفت افتادید تو جاده بدبختی اگر عالم بیرون بر محیط شخصیت شما غلبه پیدا کرد، حاکم شد. این حالا یه توضیحات مفصلی داره، من الان در مقامش نیستم، ولی به تدریج اتفاقی که میفته عبارت است از این که ما گرفتار یک نوع خودگمگشتگی میشیم. میدونید نقطه اولش یک نوع خودفراموشیه، بعد قدم دومش خودگمگشتگیه. حالا اگر این کلمه درستی باشه، یعنی منظورم که حالا خودمون رو گم میکنیم عملا، و قدم سومش عبارت است از خود بیگانگی. البته اینو میشه به تعابیر دیگه هم استفاده کرد، میتونیم از کلید واژه های دیگه هم استفاده بکنیم، ولی اتفاقی که میفته اینه. یعنی وقتی محیط بیرون بر محیط درونی شخصیت شما تسلط پیدا میکنه، من الان دارم میگم، شما الان دارید تو ذهن خودتون شرایط خودتون رو هم میسنجید با این جمله دیگه، که چقدر ما خودمون هستیم و چقدر تحت تأثیر محیط بیرونی هستیم. خیلی عجیبه این که اگر شما بتونید به جایی برسید که این توازن برقرار باشه، یعنی تناسب بین درون و بیرون، ظاهر و باطن، یعنی بیرون منظورم عوامل بیرونی، نه ظاهر شخصیت شما، ظاهر محیط پیرامون زندگی شما، اگر این تناسب به شکل منطقی و توازن برقرار باشه، یک، به نفع درون برقرار بشه، دو، یعنی وزن به اصطلاح اون محیط درونی شما سنگین تر از محیط بیرون باشه. اینو دقیقی که عرض میکنم این وقت دست کم گرفتنش، وزن محیط درونی شما غلبه داشته باشه بر محیط بیرون، به نفع این درون باشه. اگر به این سمت بریم، ما افتادیم تو جاده خوشبختی. البته اینو که من میگم طبعا تو زیست الهی داریم صحبت میکنیم دیگه، یعنی ما راجع به دیگران که صحبت نمیکنیم. خب با این فرض عنایت داشته باشید که ما چقدر اون وقت به خلوت نیازمندیم، خلوت با خود برای خیلی چیزها، برای خودشناسی، برای خودیابی، برای خود اصلاحی، برای خود ارزیابی، خود نظارتی، برای اینکه خودمون رو در مسیر رضای الهی بتونیم با سرعت بیشتری بالاخره حرکت بدیم و پیش ببریم، برای همه اینها و شاید ده ها کلمه دیگه که بشه اینجا استفاده کرد، ما به چیزی به نام خلوت با خیشتن نیازمندیم. این نیاز خیلی نیاز جدیه و کسانی که از خلوت با خیشتن عبا دارن، میترسن، گریز دارن، اینها کسانی هستند که متاسفانه باید بگم محیط بیرونی برشون غلبه کرده. وقتی با خودشون میشن احساس وحشت میکنن، زود میخواد بدو بیاد با یه کسی حرف بزنه، میخواد بره مثلا تلویزیونی روشن کنه، میخواد موبایلشو باز کنه، فلان مثلا کانال رو ببینه، فلان ارتباط رو بگیره. ببینید این نمیتونه با خودش باشه، در حالی که ما میریم به سمت عالمی که خودمون هستیم و خودمون. خیلی مسئله عجیبه نه؟ شما وقتی که از دنیا میرید چه اتفاقی میفته؟ یعنی تمام این اتصالات پیرامونی و بیرونی شما در جا قطع میشه، همه اینا قطع میشه. خب شما میمونید و خودتون، یعنی هر کسی میشه و خودش. اون کسانی اونجا طعم خوشبختی رو میچشن که قبلنها هم از بودن با خودشون احساس خوب داشتن. کسانی که از بودن با خودش احساس خوب نداشته، دائم باید یه عامل بیرونی میومده تا او رو حالش رو خوب کنه. به یکی از بچه ها میگم که خب شما با مثلا این دوستتون الان دارید نمیدونم سه ساعت، چهار ساعت دارید حرف میزنید. میگه من از ایشون انرژی میگیرم. دقت میکنید چی میگه؟ حالا این اصطلاحات جوانای امروزی ما هم هستی. میگه من از نشست و برخاست با ایشون و صحبت با ایشون انرژی میگیرم. ببینید این یعنی همون فقر، فقر درونی، که این حتما توی یک چنین خط ارتباطی میخواد اون مثلا نیاز درونی خودش رو جبران بکنه. این دائم دائما داره از خودش فرار میکنه، یه پناه پیدا کرده، پناهش مثلا فلان، احساس میکنه این دوستشه. ولی منطقی نیست. شما تو ارتباطات عاطفی همه ما نیاز داریم 10 دقیقه، 1 ربع، 20 دقیقه، نیم ساعت صحبت داریم با هم دیگه، صحبت های خوب، مناسب، پیش برنده، خب چه مقدار. ولی وقتی که این ارتباطات بیرونی شما غلبه میکنه بر شخصیتتون، عملاً شما از درون دارید تهی میشید و حتما یه وابستگی های بیرونی اینجوری دائم برای شما تولید میشه و به دست میاد. البته این مطلب تا حد زیادی برمیگرده به اون عوالم و قواعد قبلی ما. یعنی شما اگر از نظر عقلی شخصی خودش رو به صلاح تقویت کرده باشه، با خلوت با خیشتن پروازها خواهد داشت. اگر کسی اهل تفکر باشه، اتفاقا خلوتگراست، یعنی دوست داره فرصت‌های خلوتش زیاد باشه، مگر جلوت‌هایی که به اون خلوت کمک کننده هستن و پیش برنده. اون کسی که تو همه کارهاش ضوابط رو رعایت میکنه و متفکرانه مواجه میشه، اون کسی که ورودی های شخصیت خودش رو اندازه گیری میکنه و مراقبت میکنه، خب قاعدتا از این قاعده پنجم خیلی خوب میتونه استفاده بکنه و بهره‌مند باشه. حالا این توصیف کلی مسئله بود، خواستم تو جریان کلی بحث باشید. و اینکه خیلی ها واقعا نمیتونن با خودشون تنها باشن، یعنی حتی خلوت هم که با خودش میکنه، یعنی وقتی که با خودش هست باز نیست، با خیال دیگران، دیدید دیگه، مثلا با حرفای دیگران. الان تنها شده به حسب ظاهر، با کسی، با چیزی ارتباط به اون شکل نداره، در موقعیت خلوت قرار گرفته، تو اتاق خودش تنهایی نشسته، ولی دائما یا داره حرفای دیگران رو میشنوه یا داره تصویرهای دیگران رو میبینه و عملا خودش رو باز پیدا نمیتونه بکنه، خودش رو نمیبینه، کشف نمیکنه. این مصیبت بزرگیه واقعا که ماها اکثرا کم و بیش بهش، بالاخره با کم و زیاد بهش مبتلا هستیم. لذا اون روایت نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام اینجا عظمتش آشکار میشه که حضرت فرمودن از سعید من وجد فی نفسه خلوتا یشتغل بها، خوشبخت اون کسی است که، ببینید وقتی کلمه سعید رو حضرت اول میارن تأکید دیگه، از سعید، انسان سعادتمند و خوشبخت کیه؟ اون کسی است که من وجد فی نفسه خلوتا یشتغل بها، یعنی در نفس خودش، در درون خودش خلوتی پیدا میکنه و در اون خلوت به خودش میپردازه، به خود میپردازه، یشتغل بها، که اون وقت اونجا فرصت خودنظارتی، خود ارزیابی، فرصت اصلاح عیبها، فرصت تقویت ارزش ها، زیبایی های اخلاقی رو اونجا خوب میتونه در خودش تقویت کنه، زشتی ها رو میتونه شناسایی کنه، رهگیری کنه، بیماری های درونی رو میتونه کشف کنه، درمان کنه. خیلی کار داریم ما در این بخش. در حالی که اگر کسی از این خلوت محروم باشه، عملا فرصت خودسازی رو تا حد زیادی از دست میده. مطلب خیلی جدیه. بنابراین نیاز ما به این خلوت با خویشتن نیاز بسیار جدیه. در ارتباط با بحث قوه واهمه و خیالات هم، اگر انسان بتونه این خلوت ها رو در تقویت بکنه و در اونجا تمرین داشته باشه، تمرین تمرکز و تمرین ضبط خیال داشته باشه، میتونه جلوت خودش رو هم انشالله مدیریت کنه. کسی میتونه جلوت خودش رو، ارتباطات خودش رو، معاشرت‌های خودش رو، ارتباطات بیرونی و پیرامونی خودش رو مدیریت بکنه که قبلاً در واقع اون ارتباطش با خودش به مدیریت درونی تبدیل شده باشه، یعنی تونسته باشه شرایط درونی خودش رو تنظیم و تنسیق بکنه، از اونجا میتونه به این نتیجه هم برسه. بنابراین مطلب از این جهت مهمه و من اینجا از یه کلمه استفاده کردم که مایلم یه تأکیدی بهش بکنم، ولی توضیحی داره که اگر احیانا لازم شد و توفیق بود جلسه آینده انشاءالله خدمتتون تقدیم میکنم. و اون مطلب عبارت است از اینکه ما نیازمند تمرین تمرکزیم. تمرکز خیلی پیشبرنده است، تمرکز در مطالعه پیشبرنده است، در کارهای روزمره زندگیمون پیشبرنده است، در هدف گذاری ها اثر خاص خودش رو داره، در تقویت عزم و اراده تأثیر فوق العاده ای داره. خیلی چیز عجیبیه، یعنی این کلمه رو نباید همجور دست کم گرفت. کانسنتریشن هست تو امروز هم بهش متوجه هم، این مسئله تمرکز داشتن به اینکه انسان بتونه در واقع محیط خیال خودش رو متمرکز کنه، این که من الان به چه چیزی باید فکر کنم اینو بتونه تصمیم بگیره. خیلی ها نمیتونن تصمیم بگیرن، الان من به فلان مسئله نباید توجه کنم، بتونه توجه نکنه. اگر انسان به یک چنین توانمندی درونی برسه، تو خیلی از کارهایی که مخصوصا مربوط به سیر و سلوک و معنویات تا مسائل حوزه علمی اینها و کارهای معرفتیش هست، خیلی موفق میشه. بنابراین موضوع بسیار بسیار مهمیه و ضرورت داره که دربارش به شکل متفاوتی ما فکر بکنیم و برای سرمایه گذاری کنیم. البته نتایجش هم نتایج بسیار ارزشمند و فوق‌العاده‌ای خواهد بود. بعضیا پرسیده بودن که شما تو نماز چه کار میکنید؟ گفته بود که من تو نماز ضبط خیال میکنم. استاد بهش گفته بود که پس کی شما نماز میخونید؟ اون گفته بود تو نماز دارم تلاش میکنم تمرکز کنم. این ضبط خیال به همون معناست، یعنی میخوام خیالاتم رو مراقبت کنم، چون تا میخوام بگم الله اکبر ذهنم رفت، بسم الله الرحمن الرحیم تا میخوام بسم الله بگم ذهنم جای دیگه است، تا آخر نماز که کلش مثلا 3 دقیقه 4 دقیقه هم نمی کشه، من همه جا سفر کردم، همش این طرف اون طرف بودم، تلاش می کردم تو نماز که وارد شدم که ذهنم رو متمرکز کنم حداقل رو معنای نماز، داشتم این رو تمرین می کردم. استاد بهش گفته بود که پس که شما نماز خوندید؟ پس شما نمازی نخوندید که، این اسمش نمازه. حالا او بیچاره داشته تلاش میکرده. خیلی از ماها که همچی تلاشی هم نمیکنیم، یعنی در نمازمون تلاش برای ضبط خیال نداریم، الله اکبر و سلام میخونیم میریم دنبال کار. اون بیچاره تازه داشته جون میکنده تو نمازش که ذهنش متمرکز باشه، یه حضور قلبی براش تو نماز فراهم بشه. استاد به اون میگه تو که اون تو نماز داشتی این زحمت رو میکشیدی، پس که این نماز میخوندی؟ معنای این سخن اینه که این تمرین ها بیرون از نماز باید انجام بشه، یعنی شما به این قوت روحی برسید که در نمازتون تا تمرکز داشته باشید و حضور در واقع برای شما فراهم بشه. لذا میخوام میگم مطلب خیلی مطلب مهمیه، تو خیلی از مسائل مؤثره، حتی تو زندگی عادی انسان، تو ارتباطش با دیگران، اینایی که به اصطلاح این قدرت ضبط خیال رو دارن و میتونن در واقع مدیریت بکنن، اینها اساسا عالمشون با کسانی که ندارن دوتا عالم. این خلوته خیلی کمک میکنه به این که ما بتونیم تمرین کنیم، یعنی تو خلوتش انسان تمرین این رو داشته باشه که به چی فکر کنه و ذهنش رو ورزش بده برای تمرکز رو اون چه که خودش تصمیم میگیره و مصلحت میدونه. این هم انشالله مورد نظر همه شما باشه انشالله رحمان. و ما چی بگیم دیگه، خدا انشالله همه رو یاری کنه دیگه، اینجوری اوضاع دیگه میبینید، مثلا این گفتمان های پیرامونی الان مثلا میبینید ذهن بچه، مثلا الان دیشب دیدم یه بچه شاید مثلا 5-6 ساله، از دیروز این بچه ذهنش درگیر فوتبال امروزه، 5-6 سالشه و نه عادی. و بعد شما نگاه میکنید یه دفعه ذهنیت اجتماعی همش معطوفه به یه موضوعیه که موضوع خب خوبیه در جای خودش، بد نیست، مهمه، حالا یه بازیه، مخصوصا یه مقدار جنبه ملی هم یه وقتایی پیدا میکنه از یه جهتی، خب خیلی خوب. اما این چیزی که مثلا جریان فوتبال توی جامعه ما داشته، قبلا عمدتا تو آقایون بود، اخیرا افتاده به جون خانوما، بیچاره به جون خانوما افتاده، داره چه میکنه؟ خب این عملا همین شرایط رو میارن. شما میدید چند وقت بچه ها همه آشفته، ذهن ها همه برمیده که آیا اون توپ به فلان مثلا به این دروازه میخوره یا نمیخوره. چقدر مهمه، چقدر این اتفاق، نمیخوام بگم مهم نیست، در اندازه خودش حواسم هست، عرضم چیز دیگه است، اندازش چقدره. بعد میبینید اینجا داره قوه واهمه ما کاملا از بیرون مدیریت میشه، یعنی اون طرف دنیا نشستن بازیشو تولید کردن، براش آداب درست کردن، هیجان براش درست کردن، قاعده براش پرداختن، ریختن تو زندگی ما و بعد کل جریان فکری و ذهنی و ذائقه جامعه رو باش مدیریت میکنن و از این مسئله به هیچ وجه چیزی به نام سلامتی، تحرک و اون توازن جسمی و امثال اینا توش اتفاق نمیفته. چیزی که حالا مثلا ما تو ورزش باید دنبالش باشیم، بیشتر اون جنبه توهم و این، میگم وقتی از بیرون یه چیزی به شکل غیر عادی برجسته سازی میشه و تو احساس میکنی الان عقبی، تو باید در لحظه بدونی فلان چه اتفاقی داره میفته، این یعنی چقدر مهم شده توی ذهنیت اجتماعی. و این کاملا هم از بیرون، یعنی از بیرون ذهنیت شما رو چنان تسخیر میکنه که همه جا حرف اینه، تو خلوت و جلوت و یعنی حتی تنها هم که میشه ذهنش درگیره این مسئله است که برانجا چه اتفاق میخواد بیفته یا نمیخواد بیفته. خدا انشالله عاقبت رو بخیر کنه. البته ما امیدواریم که تو همه صحنه ها بچه هامون انشالله موفق باشن، اینه که میرن به میدان، اینه هم که حالا تو این بازی ها هستن، اینه هم انشالله موفق باشن. بحث ما خیلی فراتر از این حرف، انشالله که همه شما موفق باشید و مشمول دعای امام عصر علیه السلام همه تون باشید انشالله.
جلسه دوتا از مربیانم دوتا سوال پرسیده بودن که حالا تا دوستان بقیه سوالاتشون رو بپرسن گفتیم خالی از لطف نیستش که بپرسیم. یکی از دوستان اشاره کرده بودن که در علم روانشناسی میگیم که بعضی از افراد برونگرا هستن و نیاز به ارتباط و حالا نیاز به ارتباط بالایی دارن و کمتر توی خلوت فرو میرن. خب این افراد از نظر تقوا و ایمان عقب میمونن؟ حتی به نظرم ابتدای جملهشون حرف قشنگی زدن، تو علم روانشناسی میگویند.
میگن چی؟
میگن که بعضی از افراد برونگرن، نیاز به ارتباط بیشتری دارن، برای اینکه بتونن تعادل حفظ بکنن ارتباطه. حالا اون وقت این بحث تقوا و ایمانشون
بله. خب ببینید، این برمیگرده به یه نکته که من عرض کردم، تلاوم و عدم تلاوم، به مناسبتی گفتم تناسب و عدم تناسب. اینکه افراد یه خصوصیاتی دارن به لحاظ وراثتی و به لحاظ بالاخره طبیعی و به لحاظ ساختمان جسمیشون و روانیشون و احیانا یه مقدار محیط تربیتیشون، یه مقدارش وراثته، یه مقدارش هم محیط تربیته، یه ویژگی هایی دارن. خب ما کل عملیاتمون تو حوزه به اصطلاح خودسازی این تحت تأثیر این شرایط هست. معناش چیه؟ معناش اینه که باید ما این شرایطی رو که داریم در سیر و سلوکمون ملاحظه کنیم، چیزی که اصطلاحا بهش میگن تفاوت‌های فردی. افراد بالاخره برای شی قرآنی هم داره که فرمود وقت خلقکم اطوارا، خدای متعال شما رو خیلی متنوع خلق کرده، واقعا هم شگفت انگیزه. مثلا این نه حتی یه برادر و خواهر، دو تا خواهر از یک پدر مادر، حتی گاهی مثلا دو قلو، ببینین به لحاظ مثلا چیزی با هم میمونه متفاوت، این همون قدرت نمایی خدای متعال. منظور این که این تفاوت ها توی جریان خودسازی و مسیر سلوکی باید مد نظر قرار بگیره. ببینید مثلا اون کسی که بالاخره یه مقدار طبع گرمی داره و به قول شما مثلا برونگراست، این اتفاقا روابط بیرونیش رو باید مراقبت بکنه و مدیریت بکنه که خلوتش از دست نره. اون کسی که یه مقدار مثلا درونگراست باید دو تا کار رو همزمان انجام بده، هم باید خلوت خودش رو غنی سازی کنه تا اون خلوت به محیط جولان شیطان تبدیل نشه. این خودش یه داستانی داره، چون هر خلوتی که توصیه نمیشه که، اینی که ما گفتیم خلوت با خویشتن خلوت انتخابیه برای سیر و سلوک، برای خودسازیه. و الا خیلی از خلوت ها مخصوصا در سنین نوجوانی و امثال اینا به شدت آسیب زاست که توصیه نمیشه. حاصل این که اینجا هم باید اون خلوت رو غنی سازی بکنه با اندیشه های خوب، با یاد های خوب، با یاد خدای متعال، با ذکر، با فکر، با دعا، با مناجات و امثال اینها. و دوم این که مهارت های لازم رو برای ارتباط های خوب و مؤثر و پیش برنده تمرین کنه. خب اینو ما توصیه میشه، بعضیا اصلا مثل این که طبیعی دارن، دیدید دیگه، مثلا این طبعش یه جوریست که، و یه مقدارم تو اون فضای تربیتیش این فوری میتونه با محیطی که بهش وارد میشه به اندازهی که لازم داره ارتباط برقرار کنه، ارتباطات شکل میگیره کاملا. اما یه کسی میدید نه نمیتونه، خب اونو بهش میگن باید تمرین بکنه. اینا اون اندازه گذاری ها در ارتباط با تفاوت های فردی اشخاص هست. بعد مشکلی نداره تو بحثم.
سوال بعدی که مربیان هم پرسیده بودن اینه که دغدغه خانوادهشون رو داشتن که تو این فضای گمگشتگی هستن و راهکار میخواستن که چطور کمکشون بکنیم، هم اعضای خانوادهمون هم نوجوانهامون رو دغدغه مند کنیم به فضای این که این خود این گمگشتگی رو بتونن به سمت خلوت با تفکر و تأمل پیش ببرن، بتونن اقدامات درستی داشتن.
باید به نظرم باید در یک سیر تدریجی مناسب با شرایط سنی، چون مواقف با هم فرق میکنن، این که طرف تو چه موقعیتی هست خب خیلی مهمه. بنابراین در یک سیر تدریجی متناسب با شرایط خود اون شخص، خانوم باشه آقا باشه، یه مقداری فرق میکنه، سنش، تجربیاتش، مطالعات پیشینیش، واقعیت اتفاقاتی که تو زندگیش افتاده، اینا هر کدوم بالاخره یه تأثیری دارن. با ملاحظه این مسئله باید به تدریج، میگم به شکل حساب شده، به تدریج باید اون موضوعات اساسی زندگی تو ذهنیتش برجسته سازی بشه و تصویرش تقویت بشه. این چیزیست که باید اتفاق بیفته و این میتونه همجور دائم وقتی که پیش میره او رو با واقعیت خودش مواجه بکنه. این تأثیر رو داره. بعد لذا مثلا همون چیزی که ما در باب تو قاعده اول گفتیم، نکته‌ای که تو قاعده دوم گفتیم، اینجا خیلی به کار میاد.
به خدا قوت هم خدمت عزیزان میگیم، با این که میدونستیم درگیر مدرسه انقلاب بودیم، ولی واقعا حیف بودش این نظم طرح درس آقا جاقا به هم بریزه. بی صبرانه به عنوان یک مستمع منتظر تمرین تمرکز هستم که میدانم چقدر بر اراده، به عنوان کسی که اراده ضعیفی داشت تا مدت ها، تمرین تمرکز چقدر کمک کرد به اراده ای که واقعا سالها با ضعفش در تاز بودم. بی صبرانه منتظر جلسه بعد هستیم که بتونیم تمرین تمرکز رو با مربیان شبکه‌مون در خدمت شما باشیم. خیلی ممنون و متشکرم. ان
شاءالله که همتون موفق باشید، سلامت باشید.
با علم به اینکه امروز روز سختی هم برای شما بود، زمانی که
بودید نخیر،
ممنونم که محبت رو کردید.
توفیق بود خدمتتون. به حمد الله رسیدیم و انشالله تو این شبها و روزهای خیلی خوب که واقعا لحظه هاش قیمتیه و خیلی باید قدر بشناسیم، انشالله خداوند تبارک و تعالی از اون بهترین تغذیه های معنوی که برای اهل معرفت داره به همه شماها کرامت کنه. انشالله همه ما بهره‌مند باشیم. همدیگر باید دعا کنیم، خود دعا خیلی پیش پرنده است. از این تغذیه های معنوی که در ماه رجب فراهم شده، این دعاهای به تعبیر رهبر عزیزمون عالیت المزامین، خیلی تعبیر قشنگی داشتن، از این دعاها انشالله خوب استفاده کنیم، نکته های عالی که درش هست، و انشالله که مشمول دعاهای امام عصر علیه السلام همه شما باشید. ما هم از دعاتون بهرمند باشیم. همه شما رو به خدای متعال میسپاریم. برای مردمان مظلوم فلسطین و غزه، البته مقاوم و سربلند، آرزوی فتح و گشایش و نصرت داریم از پیشگاه خدای متعال و امیدواریم خداوند تبارک و تعالی رسوایی و هزیمت رو بیش از این بر صهیونیستای جنایتکار نازل کنه. یه جمله ایش هم اینه که مطلع باشید، خوبه که وضعیت در منطقه وضعیت بسیار خوبیه از نظر پیشرفت جبهه مقاومت. واقعا یه چیز عجیبیه اون اتفاقاتی که داره میفته، همش مثل یه رؤیاهایی بوده ولی این در حال تحقق هست و پشتوانه موفقیت رزمندگان توی جبهه مقاومت، پشتوانش این استادگی این خانواده هست. من پریروز با سردار بزرگمون صحبت میکردم، جناب آقای قاهانی عزیزمون، خدا انشاءالله حفظشون کنه، که خب خیلی بشارت ها در صحبت هاییشون بود، بهش همینو گفتم، گفتم اینا کیان؟ چقدر خوب میتونن بیستن؟ گفت اتفاقا چندی پیش یه مقدار بعضی از افرادی که تو میدان دیپلماسی مقاومت دارن کار میکنن احساس کرده بودن که فشار مثلا بر مردم خیلی سنگین شده، بنابراین باید یه مقدار مثلا مواجهه هاشون رو متفاوت بکنن. به محض این که ایشون میگفت، به محض این که مردم متوجه شدن، پیام دادن که شماها بایستید، کار خودتون رو بکنید، ما ایستادیم. واقعا مردم عجیبی هست. الان که دیگه مخصوصا گرسنگی و این شرایط هم، سرما و وضعیت این هم اضافه شده به وضعیت زندگیشون، خیلی شیفتنگیزن. و سوال دیگه من این بود که واقعا عنصری که اینقدر اینها رو تا این حد مقاوم کرده، از نظر شما که در میدان اینها رو دیدید چیه؟ اینا میگن انس با قرآن کریمه، میگن حماس تو خط تربیتیش خیلی مسئله انس با قرآن جدیه. دیدی خانم حسبنا الله و نعم الوکیل، بله این صحبتشون هست. خدا انشالله یاریشون کنه و عزیزانی هم که دارن حمایت میکنن، مخصوصا بچه های یمن که واقعا و حزب الله، انصار الله، حزب الله، و البته در محیط پیرامونی، در سوریه، در عراق، اونا هم خیلی خوب دارن کار میکنن. آمریکا هم که دیدید بدبختیه، به چه روزی افتاده و رفتارهای خیلی سبک و نسنجیده و این رئیس جمهور خرفتشون دیگه حالا چجور داره بهشون، چه کاری داره به دستشون میده. خود انشالله روسیاه‌تر از این بشن، انشالله رسواتر و ذلیل‌تر از این بشن به حق محمد و آل محمد. ارواح مطهر شهدا امام راحل عظیم و شأنمون رو با صلواتی شاد کنیم.